بادا مبارک. شادی کن ای دل شد نور باران، هر سو مزین هر سو چراغان. خورشید دین شد امشب فروزان، شد نور باران. بادا مبارک بادا مبارک بادا مبارک. امشب به دنیا آمد امامی، شد شامل ما لطف تمامی. بر محضر وی از ما سلامی، از ما سلامی. بادا مبارک بادا مبارک بادا مبارک. لطفیله یبدی حی تبارک، میلاد مولا ارسون مبارک. مولود زیبا بادا مبارک، شادلد زهرا بادا مبارک. دنیای گلدی زهرا نشانی، نوری ادبدی روشن جهانی. اولسون مبارک اولسون مبارک اولسون مبارک.
باز هم عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به همه شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان عزیز، با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای بر علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو هم اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگه با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده می‌کنند به وجود بیاره. جزوه شماره یک آشنایی با تکنیک‌های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی شما عزیزان در این زمینه هست. شما علاقمندان میتونید برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. و همینطور شما عزیزان میتونید ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. و شما عزیزان شنونده میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار کنید. و اما دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌ها دعوتو میکنم همراه ما باشید با برنامه بیقاب بینقاب امروز ما با موضوع موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرض‌زده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم، دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگا؟ چرا این همه دیگه رو برن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کارا بیماره.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم و تبریک هم عرض میکنم خدمت شما میلاد امام جواد علیه السلام رو و امیدوارم به برکت این میلاد فرخنده اتفاقات خوبی رو امروز تجربه کرده باشید انشاءالله. بیقاب بینقاب تقریمتون میشود با موضوع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و موانعی که پیش روی این سند مهم هست رو تقدیمتون خواهیم کرد. حتما شنونده بیقاب بینقاب بمانید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ماست. میتونید برای ما پیامک بفرستید و در بحث و گفتگوی ما هم شرکت کنید. به ویژه که امسال آموزش و پرورش ما شکل و شمایل ویژه تایی رو داشت، تجربه کاملا متفاوتی رو داشت و به واسطه همین موضوع اکثر اولیا و نزدیکان بچه ها بیشتر از قبل درگیر آموزش و پرورش و محتوای درس ها بودن، لذا شاید تجربه های امسال تجربه های دقیق تری هم از حوزه مسائل آموزشی باشد. پس 30,035 رو فراموش نفرمایید. همچنین دعوت میکنم ازتون که از طریق سایت رادیو گفتگو و صفحه مخصوص برنامه بیقاب بینقاب نظراتتون رو بفرمایید، با مسئولین و سردبیران و مدیران و مجریان این برنامه دقیق تر صحبت بکنیم و بتونیم که نظراتتون رو بفرمایید. در شبکه‌های اجتماعی هم رادیو گفتگو رو همراهی بفرمایید و پیگیری کنید. عمه اینها راحت تر سامانه 162 روابط عمومی سازمان هستش که نظرات شما رو به سمع و نظر مسئولین، مجریان، مدیران، تهیه کننده ها و سردبیران برنامه ها خواهد رسوند. موضوع برنامه امروز رو یک بار دیگه خدمتون عرض کنم، موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رو میخوایم در مورد صحبت بکنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ گزارش رو منتشر کرده در مورد عوامل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در مورد این موضوع صحبت کرده، لذا در برنامه امروز هم مهمانمان رو از مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردیم که تشریف میارن، دقیق‌تر گزارش رو میگن و همینطور دیگر مهمانی رو داریم که بعد از شنیدن مقدمه در رابطه با این موضوع و آماده کردن فضای بحثمون که تأکید مقام معظم رهبری است بر
اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطالبه از مسئولین برای اجرای موضوع مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم و گفتگو رو آغاز میکنیم.
سند تحولی هم که خوشبختانه فراهم شد و ابلاغ شد و بر اساس اون برنامه ریزی شد، این سند تحول هم از نظر کارشناسان زبده و برجسته یا آموزش و پرورش سند خوبی است، سند متینی است. اونایی که اهل این کارن، خبره این کارن، این سند رو تأیید میکنن، میگن سند تحول بنیادین که البته با ساعتها کار، با زمانهای طولانی تلاش فراهم شده است، همه کمک کردن که این سند به حمدالله فراهم شد و ابلاغ شد. این رو کارشناس ها و خبره های آموزش پرورش تایید میکنن، میگن سند بسیار متقن و مهم نیست. خب پس این سند باید اعمال بشود. البته منتظر نتایج زود بازده از این جور چیزها نباید بود. اینا چیزهایی نیستش که ظرف یک سال و دو سال و پنج سال نتایج ظاهر بشود. اینا چیزهایی است که صبر و حوصله لازم دارد، کار لازم دارد، کار مستمر لازم دارد. یک نکته این است که انسجام این سند حفظ بشود. اشاره کردند که یک تعدادی از مواد این سند اجرایی شده است. خب خوبه، لکن همه مواد این سند باید اجرایی بشود. این یک مجموعه منسجم است. اینی که ما برخی از مواد را اینها رو اجرایی کنیم بقیه رو مقفول بگذاریم، نه، این به نتیجه نخواهد رسید. انسجام این مجموعه بایستی حفظ بشود. وقتی همه مواد این مجموعه مورد عمل قرار گرفت، اون وقت کار پیش خواهد رفت، سرعت پیدا خواهد کرد، درست انجام خواهد گرفت. یک نکته دیگر این است که بدنه آموزش و پرورش کشور با این سند آشنا بشن، مطالبات این سند رو بدانن چیست. معلمی که در فلان مقطع دبستان یا دبیرستان تدریس می کند بداند که این تحول بنیادین از شخص او چه خواسته است. مدیر و رئیس دبستان یا دبیرستان بداند که وظیفه او و تکلیف او در قبال دانش آموز بر اساس این سند چیست.
بله، مطالبه رهبر معظم انقلاب، مردم، مسئولین و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش اجرای دقیق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و اینکه این سند کمک کنه که ما نسلی فرهیخته تر، نسلی پرتلاش، امیدوار، آگاه تر و در هر جهتی که نگاه میکنیم شادابتری رو داشته باشیم و امیدوارم که این اتفاق بیافته. در رابطه با موانع اجرای این سند، یعنی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دو مهمان رو در استودیو میزبانی میکنم. آقای دکتر موسی بیات، مدیر گروه آموزش و پرورش مرکز پژوهش مجلس، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر پارسانیا و تبریک عرض میکنم میلاد امام جواد علیه السلام رو در خدمت
خیلی متشکرم. و آقای دکتر علی پارسانیا، مدیر عامل بنیاد تربیتی حیات، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه جناب آقای بیات و شنوندگان محترم، و عرض تبریک میلاد حضرت جواد علیه السلام در خدمت شما هستم.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر، باید با حضرت عالی آغاز بکنیم و گزارشی که مرکز پژوهش مجلس منتشر کرده در رابطه با موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بفرمایید.
با توجه به اهمیت سند تحول بنیادین و به عنوان یک در واقع ریل و نقشه راه وزارت آموزش، کلا نهاد تعلیم و تربیت، این سند در سال 1390 به تصویب رسید، ولی هم از نگاه کارشناسان، دغدغه‌مندان حوزه تعلیم تربیت و همه ای کسان، یعنی حتی خود خانواده ها، کسانی که خیلی با آموزش پرورش در ارتباط هستن، بین اقرار دارن که این سند اجرایی نشده، اگرچه خود مسئولان وزارت آموزش پرورش بر این اعتقادن که ما با درصدهای مختلفی که اعلام میکنن میگن که مثلا ما یه درصدی از این سند تعول اجرا کردیم. این موضوع باعث شد و به ویژه مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص سند تعول، در واقع این اولویت رو برای مرکز پژوهش‌ها و برای کمیسیون آموزش ایجاد کرد که ما بیایم بررسی کنیم موانع اجرایی سند را، بیش این که از سال 90 تا 99 9 سال از سند گذشته و بالاخره این بازه زمانی طولانی هست و میشه بررسی کرد موانع اجرایی سند تعول را احصا کرد. بر این اساس ما با 3 تا رویکرد توی این گزارشی که در مرکز پژوهش‌ها تهیه کردیم رفتیم به مساف بررسی موانع اجرایی سند تعول، یکی از منظر اجرایی، یکی از منظر نظارتی و دیگری از منظر قانونگذاری. و تو این سه تا حیطه، سه تا نهاد مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش و وزارت آموزش پرورش را در واقع اقداماتی که در راستای سند تحول انجام دادن اینا رو بررسی کردیم و با خود سند که در سند چی خواسته، از یعنی در واقع اون الزامات اجرایی سند کدوما بودن و این سه چهار تا نهاد چه اقداماتی در راستای سند تحول انجام دادن، این اون کاری بوده که ما در این گزارش بهش پرداختیم و نهایتاً در خصوص، یعنی در راستای هر کدوم از این نهادها ما پیشنهاداتی رو آوردیم در راستای وظایف مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت آموزش پرورش و شورای عالی آموزش پرورش.
الان مهمترین مانع برای تحقق یا اجرای کامل سند تحول بنیادین چیه؟ اراده کافی وجود نداره، بودجش نیست، زیر ساختش نیست. دقیقا اگر بخوام بریم سراغ نقطه کانونی این بحث، کجا رو باید هدف گذاری کنیم؟
ببین شاید مثلا به سختی میشه گفت که دقیقا مثلا از بین همه اون عوامل مؤثر یا موانع اجرای سند تحول کدوم ها مانع هست، یعنی کدومش بتونیم مثلا نمره 1 بهش بدیم، ولی من به نظرم اگه بخوام بین اون همه عواملی که ما تو این گزارش آوردیم و بهش پرداختیم، یکی از موانع اصلی این که سند نقشه راه نداره، اولویت بندی نشده و در واقع شاخص هایی ما برای ارزیابی و پایش سند نداریم. این که سند 131 راهکاره، 23 تا هدف عملیاتی، این که از کجا شروع کنیم به کجا برسیم، این یه موضوع تو که من نقشه راه مشخص میشه. باز تو نقشه راه ما در واقع باید به این برسیم که وظایف هر کدوم از نهادهای درگیر چی هستن. باز ما هنوز نمیدونیم که اصلا کدوم نهادها نهادهای درگیر با سند تحول هستن، دستگاه اجرایی منظورم این هست. در صورتی که وقتی سند رو میاریم و یه منشور اجرایی میذاریم روش، میبینیم که دستگاه های زیادی هستن که در اجرای سند تحول نقش دارن و هنوز این وظایف این دستگاه مشخص نشده. بنابراین من به نظرم یک عامل بسیار مهم اون نقشه راه اجرای سند تحول هست که ما هنوز به این نپرداختیم.
بسیار خب. آقای دکتر پارسانی، بفرمایید نظر شما چیه در رابطه با اولویت هایی که باید رعایت میشد؟ آقای دکتر بیات میگن که چون سند اجرایش رو نداریم یا مثلا اون نظام اولویت بندیش رو نداشتیم این اتفاق افتاد. نظرتون چیه؟
بله درست میفرمان آقای دکتر، ولی به نظرم رسید که از یک زاویه دیگه هم من بنده بحث رو ارائه بکنم. وقتی در مورد اجرای سند تحول صحبت میشه، یه بحث مدیریتی داریم میکنیم.
آره،
یعنی در سطح مدیریت داریم صحبت میکنیم. یک آسیبی که معمولا ما در الگوهای مدیریتی به ویژه در کشور ما و به طور خاص در آموزش و پرورش باش مواجهیم، مدیریت های ماشینی و مکانیکیه. یعنی چی؟ ببینید، من چون معتقدم اصلی ترین دلیل عدم اجرای سند این سبک مدیریت ماشینی، میخوام بازش بکنم. مدیریت ماشینی و مکانیکی یعنی اینکه جامعه ای که میخواد در اون جامعه تحولی رقم بخورد به مثابه یک ماشین دیده میشه. مدیر از بیرون این جامعه رو میبیند، تصمیم میگیرد که وضعش خوب نیست، یعنی تشخیص میدهد که وضعش خوب نیست، تصمیم میگیرد او را از نقطه الف به نقطه ب برسونه، نقطه ب رو ترسیم میکند، فراینده های طراحی میکند که این جامعه از نقطه الف به ب برسن. خب رو ماشین اگه این کار رو بکنید جواب میده، دکمه آن و آف آخرش میزنید روشن خاموش و ماشین طور دیگری برای شما عمل میکنه، چون فرایندها رو شما از بیرون دستکاری کردید. چرا ماشین اینجوریه؟ چون ماشین نه شعور داره و نه اراده، یعنی موجود زی شعور و زی اراده ای نیست. شما به عنوان یه موجود زی شعور و زی اراده بر او حکومت میکنی از بیرون. اما جامعه انسانی های اینجوریه؟ یعنی جوامع انسانی اگر ما یک فرد رو زی شعور و زی اراده ببینیم، جامعه انسانی هم زی شعور و زی اراده است، میفهمه و اراده داره. به خاطر همین شما مقاومت میبینی تو جوامع، یعنی در برابر دولت ها یک جامعه مقاومت میکنه حتی در بدترین حالت ممکن. یعنی گاهی اوقات فکر میکنیم اگه یکی رو به اسارت ببریم دیگه ما میتونیم رو اون حکومت کنیم. شما به اسارت هم که ببری یک انسان رو مقاومت میکنه، اعتصاب میکنه. چرا؟
بله،
چون که نمیخواد اون چیزی که شما از اون میخواهی اون به اون تن نمیده. سند تحول بنیادین آموزش پرورش چرا اجرا نمیشه؟ خیلی پیچیده نیست. جامعه تعلیم و تربیت ایران آیا به این خودآگاهی و به این خودآگاهی هویتی و تاریخی رسیده که نیاز به تحول داره یا نه؟ اگر جامعه تعلیم و تربیت شامل بدنه تربیت، مسئولین تعلیم و تربیت ایران، معلم‌های ما، مدیران مدارس به این خودآگاهی رسیده باشه که ما این وضع موجودمون وضع مطلوبی نیست، چرا مطلوب نیست، کجا می‌خوایم برسیم، چگونه باید برسیم. اگر این اتفاق افتاد خیلی امر تحول و مدیریت امر تحول ساده میشه. بله، نکاتی که آقای بیات فرمودند
کاملا می‌فرمایید. ما نگاه مدیریتیمون چون به حوزه آموزش و پرورش نگاه مکانیکیه و نگاه ماشینی هست، سنت تحول فارغ از اون که نظام اولویت بندی نداره، نقشه راه نداره، به نتیجه نمیرسه.
من میگم اصلا شما یه نقشه راه اینا همه درسته، ما نقشه راه میخواییم.
البته نقشه راه یه موضوع عملیاتیه ها، یعنی شما باید بیا بگه من این اولویت رو دارم در مقام اجرا، نقشه راه هم اینه. یعنی
بله بله.
شاید به تدوین کنندگان سند این ایراد وارد نباشه که چرا.
خب نه، سند تحول فصل 8
حوزه، یعنی توی زیر خود همون چیزی که آقای دکتر میفهمه تو فصل 8 اینا رو تبیه کرده، پیش بینی کرده و باید این اتفاقا بیفته.
باید نیفتاده نیفتاده؟
نیفتاده. ببین من نگاه آقای دکتر رو قبول دارم، ولی من میخوام بگم که این سند خب با هر نگاهی هم که نوشته شده باشه، اگرچه لازمه اصلی، یعنی وقتی ما میخوایم برای یک زینفعانی سیاست بنویسیم، خود اون زینفعان هم با درگیر کنیم. ما ببین تو حوزه قوانین، قوانینی که الان مجلس داره تصویب میکنه، قوانینی داشتیم که تصویب شدن رفتن به اجرا گذاشته شدن ولی عملا ناموفق بودن چون زینف نهایی مقاومت کرده. این یکی از مشکلات اصلیه ما تو حوزه سیاست بود. ما تو خیلی از حوزه سیاست گذاریمون مشکل داریم از جمله سند تحول. ولی من میخوام این دکتر یه چیز بگم که اصلا این سند ما به اجرا گذاشته نشد، یعنی حتی نرفت اونجایی که اون مقاومت شک بگیره، نرفت به زینف نهاییمون نزدیک بشه. آید دکتر مثلا من میخوام بگم که یعنی حالا اگه شما تایید کنید، من میگم که اصلا صف ما، نه ستاد، صف ما، معلم ما شناختی از سند تحول نداره. اصلا سند تحول نخونه. شما یه بار برید از این معلم ها مصاحبه بگیرید ببین چقدرش اصلا سند تحول رو میشناسن.
آیا باید میخوندن؟
ببین نه این که بخونن، ببین از با
وجود داره اینه. آیا ببین در یک جنگی، خب، در یک نبردی فرماندهی ستاد یک عملیات رو طراحی میکنه. بله. اون کسی که توی میدون داره کار میکنه، اجرا میکنه، آیا باید بیاد و کل اون سند رو بخونه؟
نه.
یا شما باید جز بگی؟
نه، لازم نیست این کار اینجا رو بکنه. لازم نیست این کار انجام بده. ببین سند تحول لایه لایه است، یعنی اونقدی که ستاد، اون کسایی که تو ستاد نشستن سند تحول نوشتن که لازم نیست مدیر مدرسه همون شناخته داشته باشه. ولی مدرسه ما با چی داره اداره میشه؟ آیا با چی داره اداره میشه؟ با آیین‌نامه اجرایی مدارس. یعنی
داره اداره نمیشه،
داره اداره نمیشه روی کاغذ،
چون با آیین‌نامه میخواد اداره بشه، داره اداره نمیشه.
حالا روی کاغذ
داره اداره میشد نمیشد چون دیگه الان مدرسه ای هم
نیست.
حالا الانش که هیچی، ولی کلا میخوام بگم روی کاغذ مدارس با آیین‌نامه اجرایی دارن اداره میشن. خب
روی کاغذ،
آره روی کاغذ. یه مدیر مدرسه، دانش آموز میخواد ثبت نام کنه، شوراها، منابع مالی، همه اینها. یعنی من به نظرم اون تبلور اجرایی سند تحول وقتی میخواد بره تو مدرسه، توزیع اجرا، یه نمونهشو دارم خدمتتون عرض می‌کنم. این شو تو سند تحول توی اون آیین‌نامه اجرایی نشون بده.
خب اینو کی بعد این کارو می‌کرده؟
خب وزارت آموزش پرورش، شورای عالی آموزش پرورش که سند چه آیین‌نامه اجرایی رو به تصویب رسونده. نکرده دیگه. خب من همینه دارم خدمت رو عرض میکنم.
نه شما اول بس گفتین چون نظام اولویتی نداشته اینجور.
نه حالا من اینو
حالا از الان اینی که گفتین که دیگه نیاز به نظام اولویت بندی و نقشه راه نداشته دیگه، میتونستن همونجا بزنن توی.
نه ببین ما از این کارا، این که میتونست این کار انجام بده، 100 تا اولویت دیگر هم میتونست این کار انجام بده. همین چون اولویت نداشت، مثلا میاد از ساختار شروع میکنه، از 633 اجرا میکنه میاد جلو، یا چون اولویت نداشت از برنامه درسی ملی شروع میکنه. من همین خدمت رو ازم اولویت نداشته براش. اگه اون اولویت روی میزش بود تعیین میکرد که الان مثلا میگم آینام اجرای اون گام اولی در راستای اجرای سنت تحول مثلا اولویت اولش میشه مثلا آینام اجرای، یا نه اولویت دهمه. الان همین آینام اجرایی که مدارس دارن باشه داره میشن مصاحبه بذاره سر 79، یعنی 20 ساله که اومد رفت، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، سنت تحول هم هیچ ارتباطی نتونست با اون آینامه اجرایی برقرار کنه هیچ. یا آقای دکتر اهداف دورای تحصیلی این یعنی من به نظرم خیلی خنده داره. شما برنامه درسی یعنی 6 تا زیر نظام سنت تحولتو می‌نویسی، برنامه درسی تام میاری، کتابای درسی تام بر اساس برنامه درسی تدوین می‌کنی، میان روی میز دانش آموزا قرار می‌گیرن، بعد
برای اونا می‌شینی هدف می‌نویسی.
آفرین.
مطمئن برنامه قبلی رادیو گفتگو همین عرض کردم خدمت دوستان. ببینید من بخوام همدلانه با شما آقای بیات بیام جلو، کاملا با این همراه هم با فرمایشات شما، گزارش هایی هم که در بنیاد طبیعت حیات ما آماده کردیم از همین جنس بوده که بالاخره یک نقشه راه میخواد، شاخص باید داشته باشیم برای اجرای سند. آقا اصلا اجرای سند اگر بخواد رصد بشه، کو چشمی که در کشور بخواد تماشا بکنه و ببینه و نظاره بکنه آموزش پرورش، ببینیم سند داره اجرا میشود یا نه. یعنی رصدخانه تعلیم و تربیت ایران کجاست؟ علل قاعده مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش، اینها باید رصد بکنن. نیست. شاخصهاش کجا باید تولید میشد؟ این در شورای عالی آموزش پرورش
شرط اون رصد، پیش شرط اون رصد شاخصه.
شاخصه
من میذارن اینجا میگن که من به عنوان نهاد نظارتی، مثلا من به عنوان کمیسیون آموزش، به من میگن که روی اجرای سنت تحول، اصلا من به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس فصل 8 همین سنت تحول نظارت راهبردی کار شوراست، یا شورای عالی آموزش پرورش، با چه ابزاری برم این اجرای سنت تحول و
شاخص نیاز داری؟
شاخص نیاز داریم، ما اصلا شاخص نداریم.
از این بیاید عقب‌تر، بگید آقا وظیفه یکیست، میریم سراغ شورای عالی آموزش پرورش، میبینیم که آقا شورای عالی آموزش پرورش دبیرش همه کار است.
بله.
دبیر شورای عالی آموزش پرورش توسط وزیر تعیین میشه. اینجا وقتی وزیر، یعنی حکم رئیس جمهور امضا میکنه، پیشنهاد وزیر، وقتی وزیر عوض میشه، ما تقریبا توی 16 سال گذشته 8 تا وزیر سرپرست عوض کردیم.
بله.
یعنی به طور میانگین تقریبا 2 تا هر 2 سال یک مسئول داشته آموزش پرورش ایران. خب این یعنی چی؟ یعنی هر 2 سال یک بار ریل گذاری اجرای سند تغییر میکنه، و دبیر شورای عالی آموزش پرورش که باید وظیفه اینو داره که این ریل نذاره که وزیر تغییر میکنه، این ریل ها جا به جا بشه، عملا این دستش زیر ساطور وزیره، با اخم وزیر باید ساکت بشه.
خب ما اگر بفهم جمله تون هم
آره. میخوام بگم که یه مقداری دارم همدلانه با آقای بیات میام بعدن، ولی اون حرف غیر همدلانم رو بعدن بزنم.
البته خیلی به بعدن نمیرسیم. آره. اگه همین الان بگین خوبه. فقط آره. من یه نکته به ذهنم میرسه از مجموع صحبتای حضراتی که میفرمایید. ببین آدم اگر بخواد یک کاری رو بکنه میکنه، اگه نخواد یک کاری رو بکنه هزار تا بهانه پیدا میشه. الان میگه شورای عالی انقلاب فرهنگی با چه شاخصی نظارت بکنن؟ داستان مرغ و تخم مرغ شد. بالاخره اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه نظارت دارد، بره خب شاخصش هم بنویسه. نمیتونیم بگیم که آقا چون شاخص نداریم نظارت نمیکنیم، کی شاخصو بنویسه شورا بعد بنویسه. اگه ما بخوایم اجرا بکنیم اجرا میکنیم، اگر نه که هزار تا بهانه میشه آورد. تهش شما همه اینا هم که بدی، آخرش میگه من بودجه ندارم نمیکنم، آخرش وزیر میگه من امروز سرپرستم هنوز وزیر نشدم، هزار تا اتفاق دیگه میفته. آیا واقعا اراده اجرای این سند وجود نداره؟ آقای تو بیاد
اراده که همه وزرای آموزش پرورش که میان، یعنی از بعد از
رأی اعتماد که همه میخوان،
آره همین میخوام بگم خدمتتون، همه اینا میگم ما سنت تحول صفر تا صد بهش اعتقاد داریم، اراده تقنینی هم وجود داره، تو ماده 60 قانون برنامه‌ریزیش اومده گفته دولت حق نداره یه کاری خلاف سنت تحول انجام بده، هر چی انجام میده باید زیر سنت تحول باشه. تو برنامه‌هاشون که ارائه میدن، رأی اعتمادی که میگیرن، توی سوالایی که ازشون میپرسن، اینا همه این اراده رو میان و در واقع بیان میکنن، میگن ما اراده اینو داریم، ما سند تحول قانون اساسی آموزش پرورشمون هست. ولی من میخوام یه چیزی خدمتتون عرض کنم، این که فرض میکنیم ما یعنی بنا رو میذاریم بر صحت این اراده، من میخوام بگم خب باشه، یه وزیر اومد میگه من ارادهشو دارم، از یه ور شروع میکنه، وزیر بعدی میاد میگه من ارادهشو دارم، از یه ور دیگه شروع میکنه. یعنی من مثلا آقای بطایو میدیدم، میگفت که میومد تو مجلس صحبت میکرد، مدام روی زیر نظام ها داشت صحبت میکردیم، سرپرست بعدی آقای حسینی که اومد